بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تجری مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که تو این شکی نیست که اون فعل متجربه، اون عملی که آدم با اون عمل داره تجری انجام میده، اون فعل به خاطر این یقین و باور انسان حسن و قبهش تغییر نمی کند. مراد آقای آخوند اینه که مثلا فرض کنید اگر کسی یه چایی رو اشتباهاً خیال می کرد که این شرابه و یقینم داشت که این شرابه، اما این واقعا چاییه ها، آیا چایی به خاطر یقین به این که این شراب است چایی دارای مفسده میشه، دارای ضرر میشه؟ یعنی چایی از چایی بودنش خارج میشه به خاطر اینکه ما یقین داریم به این که این شرابه، یا اینکه یقین چیزی را تغییر نمیده؟ آقای آخوند می‌فرماید که حسن و قبح مربوط به ذات خود اشیاء، یعنی مثلا شراب قبیحه، چایی هم قبیح نیست. شما هر باوری می‌خوای داشته باش، اگر باور دارید که این شراب شراب نیست اما واقعا شراب هست، این قبحش را داره. اگر چایی واقعا چاییه اما شما خیال میکنید چایی نیست شرابه، این همون مصلحت خودشو داره و با اعتقاد شما هم مصلحت این تبدیل به مفسده نمیشود. به عبارت دیگه این مطلبی رو که آقای آخوند داره میفرماد، این همون چیزیه که مرحوم شیخ تو مکاسب محرمه تو بحث حرمت کذب، اونجا مرحوم شیخ این عبارتو داره که میفرماید در بعضی از چیزها حسن و قبحشون مربوط به وجوه و اعتبارات است، در بعضی چیزها حسن و قبحشون ذاتیه. اونهایی هم که حسن و قبح را قبول دارن تو همه جا که نمیگن، تو بعضی جاها میگن. مثلا فرض کنید حسن عدالت و قبح ظلم، این که میگیم ظلم قبیحه یا ظلم حرامه، اینا همون مسائلیه که میگن که حفظ نظام واجبه ها، اینا همون هستا، حفظ نظام واجبه. چرا میگیم که ظلم قبیحه؟ برای اینکه باید نظم جامعه به هم نخوره. حرمت ظلم یا قبح ظلم یعنی که اختلال نظام حرام است. حسن عدل یا وجوب عدل اینه یعنی چی؟ یعنی حفظ نظام واجبه. نظام به اینه که باید عدالت برقرار بشه، اگه عدالت هم نباشه نظم جامعه به هم میخوره. خب تو عدل و ظلم میگوییم که عدل همیشه خوبه، هیچ استثناء هم نداره، گرچه عدل یعنی چی این روشن نیستا، اما مصداق عدل رو هر کسی میفهمه. یه وقت عدل اینه که یه چیزی رو امضا کنیم، یه وقت عدل اینه که امضا نکنیم، یه وقت عدل اینه که یه سیلی بزنیم، یه وقت عدل اینه که یه سیلی نزنیم. مصادیق عدل یا مصادیق ظلم برای همه روشنه، تعریف عدل و ظلم هم خیلی روشن نیست، استثناء هم نداره. یعنی نمیشه بگه عدل همیشه خوبه الا فلان جا. اما نه اصول اشراف تواصف، این تعریف نیست، تواصف وصلش بید، بلی مثلا در مثل صدق و کذب، صدق و کذب حسن و قبحشون ذاتی نیست، یعنی کسی بگه دروغ گفتن خوبه یا بده، این جوابش اینه که چه دروغی، کجا، با چه عنوان، اینا بگو تا بعد من بگم خوبه یا بده. یعنی خود صدق و خود کذب یه مسئله اخلاقی نیست، بلکه بستگی داره به اینکه چه عنوانی روش بار بشه. اگر گفتن که این صدق مفسده آمیزه، حالا صدق خوبه یا بده؟ خب حتما بده، اما چون غالبا 90% 95% صدقه ها مفسده آمیز نیستند و غالبا دروغ ها هم مصلحت آمیز نیستند، چون غالبا اینجوری ما میگیم صدق خوبه کذبم بده، بلا حقیقتا که اینجوری نیست، حقیقتا بستگی داره به این که چه عنوانی بر این صدق و کذب بار بشه. چرا؟ نه این خیلی خوبه، اما پس دیگه صدق رو شما نمیفرمایید، صدق مقید رو دارید میفرمایید. خب بلدی، خب همین دیگه، پس خود صدق رو نمیشه چیزی گفت، اگر اون قیدش رو بیارید اون موقع میشه بگی خوبه یا بده. حالا اون بسه رو حال میرسه، ما هنوز به این نرسیدیم که بگیم تجری خوبه یا بده، فعلا متجرا به را میخواییم بگیم خوبه یا بده، نه تجری را. این که این آدم جرأت در برابر خدا داره اینو میرسیم، اما این که حال نه فعلا بس اینه ها، که چایی که من خیال میکردم شرابه، چاییه بد شد یا نشد، میخواییم بگیم چاییه بد نمیشه. یه جاهایی با این عناوین خوب و بد تغییر میکند، اون جاهایی که حسن و قبح چیزی ذاتی نیست، مثل صدق و کذب که حسن و قبحش ذاتی نیست، با وجوه و عناوین و اعتبارات تغییر میکنه. نه ذیل دروغ قرار میگیره، بلکه من اینو من چند بار تا عرض کردم در باب حرمت کذب، شاید 800 روایت داشته باشیم، 800 تا خیلی زیاده سا، اما یک روایت اینجوری داریم، اگر که کسی دروغ بگوید و بین دو نفر آشتی برقرار کنه، این فرشته ای که روشونه انسانه می نویسه که راست گفت، و اگر کسی راستی بگوید و فتنه ای بپا کنه، فرشته ای که روشونه انسانه می نویسه دروغ گفت. حالا اگر کسی سوال کنه خود فرشته داره راست مینویسه یا دروغ مینویسه؟ کسی دروغ گفت دو نفر رو آشتی داد، فرشته مینویسه که چی؟ راست گفت. این حدیثه ها. حالا سوال نه که فرشته راست نوشته یا دروغ نوشته. این بنید این جوابش همینه سا، که این حدیث اینو میخواد بگیدم، میخواد بگی اصلا کاری به عنوان صدق و کذب نداریم، صدق و کذب ملاک حسن و قبح نیست، ملاک حسن و قبح اینه که ما یترتب و علا این صدق و کذب، اگه یترتب و بر این کذب مصلحت، اینو فرشته میگه. یعنی فرشته نمیگه خبر شما مطابق با واقع یا خلاف واقع، میگه مصلحت داشت یا نداشت. اون صدقی که مفسد آمیزه یترتب و علیه مفسده، فرشته مفسده رو مینویسه. این حدیث در واقع همینو میخواد بگه، میخواد بگوید که ملاک، نه اون ملاک نیست، نه خیر، نه ملاک اون نیست. ببینیم ما چون معمولا تو حوزه تفکر مشایی همش داریم میخونیم، از این حرفا میزنیم، نمیدونم صدقونی که مطابق با واقع و کذبونی که خلاف واقع. اما اگه کسی مثلا اشراقی فکر بکنه، فلسفه اشراق بخون، اشراقی ها هیچ وقت نمیگن صدق یعنی مطابقت با واقع. صدق و کذب رو میبرن رو قائل نه رو خبر. این که خبر صدقه یا کذبه، این حرف ابن سیناست، حرف مشاه. اشراقیین میگن کار نداریم که خبر مطابق با واقع یا نه، صدق و کذب اینه که گوینده چه نیتی داشت، گوینده چه نیتی داشت، نه اینکه گوینده طبق واقع گفت یا نه. این نظر اشراقیین. ما یمکن ان یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب، این تعریفش. بله خب، حالا اون همون حرفایی که تو مختصر بود و سکاکه اینا نسی که شما فرمایدی مختصر و متبل اینا رو گفته بود. خیلی خوب. بله همین اون باطن رو اگه اظهارش کردید، این همینه که شیخ و اخوند تو کفایه تو رسائل هر دو اینو گفتند. میگه اون سریره تا ظاهر نشده نمیشه بگید که قبحی داره یا فلان، مذمت و فلان شاید بگیم، اما قبح اینا نه. اینکه اون سریره اظهار بشه یا نشه. بله حالا فعلا ما میخواییم این بحث رو مطرح کنیم، آن که این عناوین کجاها یه چیزی رو تغییر میده کجا تغییر نمیده. میگیم توی چیزهایی که حسن و قبحش ذاتیست عنوان ملاک نیست، تو چیزهایی که حسن و قبحش ذاتی نیست عرضیه، اونجاها عناوین تغییرش میدهد. نمیدونم، همین که بگویید که این مثلا سربازی رفتن، همین که بگویید این سربازی رفتن خوبه یا بده، اگر تو حکومت طاغوت بده، اگر تو حکومت جمهوری اسلامی خوبه. این که اگر اونجور بده اینجور خوبه، این یعنی این که حسن و قبحش ذاتی نیست بل عناوینه. اگر عنوانش اون بود مثلا فرتونی یه جا نشستن ثواب داره یا نه، نه این ملاک نیست. این که کجا بشینیم، اگه عنوانش مسجده میشه خوب، اگه عنوانش کلیساست میشه بد، یعنی با عنوان تغییر میکند. خب حالا با توجه به این حرفا، آقای آخون میفرماید که تجری حسن و قبح چیزی رو تغییر نمیده. امام خمینی هم تو کتابش فرموده خب اینا بدیهیاته، نیازی به استدلال ندارد و وجدانم همین حرف رو تأیید میکنه. بعد آقای ناینی اومده فرموده که یک استدلالی هم برای حرف ها هست. استدلال اینه که اصلا نمیشه بگوییم تجری عنوان قبحه یا انقیاد عنوان محسنه، اینو نمیشه گفت، به خاطر اینکه معمولا شخصی که قطع داره به چیزی به این قطع خودش توجه ندارد. آدمی که یقین داره که این چای شرابه به این یقینه هیچ وقت توجه نداره. حالم که اینو میخواد بخوره میگه که مثلا شراب دارم میخورم، نعوذ بالله، یا آب میخورم. نمیگه مقتوع الخمریه رو میخورم. یعنی توجه به این عناوین نیست. اگه توجه به عنوان نباشد، چیزی که بهش توجه نیست، ملاک و حسن و قبح هم نخواهد بود. بعد آقای ناینی اومده خودش از این حرف یه جوابی داده، گفته که علم، قصد، یقین، اینجور چیزها آدم بهشون التفات دارد، اشد الالتفات. یا علم مورد توجه است، اتم الالتفاتات. این مثل اینه که بگویید که آدم عینکی همیشه به عینک خودش توجه داره، بیشترین توجه هم داره. برای اینکه ببینید فرمایش آقای ناینی درسته یا نه، اینجوری بگویید. حالا یه وقت یه کسی با عینک نگاه میکنه، حالا عینکی هم کار نداشته باشه، همه ماها روحمون به وسیله چشم میبینه دیگه. روح که خودش جایی رو نمیبینه، به وسیله چشم میبینه. حالا که یه چیزی رو ما میبینیم، توجه به چشم داریم یا نداریم؟ هیچ وقت نداریم. به همین جهت بعضی ها گفتن که حرفای آقای ناینی اینا خلاصه شعره، اینا مهره، نمیدونم، اینا خلاصه حرفای قشنگه، ویلا این حرفا مدرکی نداره. درستش اینه که درست اینه که آدم عالم به علم خود معمولا توجه ندارد. اگه توجه نداره، پس علم ملاک حسن و قبح نمیتونه بشه. خب ولیکن یه چیزهایی هست که میشه توجه بش بشه، اما توجه نمیشه. و این دوتا مفروغون ان غلطه، مفروغون من درسته. خیلی خوب. آدم عالمم هیچ وقت علم نمیبینه، واقع پیش خودشا میگه من واقع دارم میبینم، میگه من فرش میبینم، نمیگه مقتوع الفرشیه میبینم، نمیگه من یقین دارم که این فرشه، میگه این فرشه. خود شما الان میرید دم نونوایی میگید که یه نون بده یا یه مقتوع نونیه بده، روشنه دی. بله، ببینید به عبارت دیگه، نه به صورت کلی بگید که قطع مورد توجه نیست مثل آخوند، نه به صورت کلی مثل آقای ناینی بگویید قطع مورد توجه هست، بلکه اینجوری بفرمایید، بگویید بعضی چیزها هیچ وقت قابل توجه نیستند، مثل غفلت. آدم غافل هیچ وقت به غفلت خودش توجه ندارد. اگرم بهش بگویی توجه کن به غفلت خودت، که دیگه غافل نیست، اون موقع دیگه ملتفت. اگه بهش بگیم آقا حواست نیست، همین که گفتیم حواست نیست، دیگه حواسش هست. غفلت چیزیه که غیر قابل توجهه، اون موقع هم که توجه میشه دیگه غافل نیست. یعنی غافل به ما و غافل ملتفت نیست. اما علم، قطع، قصد، یقین، باور، اینجور چیزا، اینا رو همیشه با اینجوری بگیم، بگیم که ما یک علم درجه اول داریم و یک علم درجه دوم. علم درجه اول اینه، مثلا من میگم این کتابه، اینم فرش، اینم چاییه، اونم خمره، این میشه علم درجه اول. توی علم درجه اول علم دیده نمی شود. اینجاست که میگن علم آلته، قطع جنبه عالیت داره، یعنی خودش ملاک نیست، عینکیه که واقعا نشون بده. اما همین علم یا قصد یا باور رو گاهی به صورت درجه دوم، درجه دوم یعنی که میگیم آقا اصلا بشینیم بحث بکنیم درباره علم، بشینیم بحث بکنیم درباره دیدن، مثلا بحث بکنیم که آیا روح میبینه یا روح به وسیله چشم میبینه، بحث بکنیم که آیا شما یقین دارید یا نه اینا یقین نیست اینا ظنه. میشه اینجوری بحث کرد دیگه، یعنی میشود همونجور که از این فرش بحث کنیم که دست بافت یا ماشینیه، میشه این بحث کرد، میشدن بحث بکنیم که شما که یقین دارید این فرشه، یقینتون درسته یا اشتباهه، میشه این بحث کرد یا نمیشه، این قابل بحث هست دیگه. نه اثبات ثبوتی نیست، بل میشه دیگه، میشه بل. اینا همونیه که امروزی ها بهش میگن بحث شناخت. پس علم میشود به صورت درجه دوم خود علم مورد بحث قرار بگیره، و میشود شارع دو جور حرف بزنه. یه وقت شارع بگی که خمر پاکه یا نجس، میشه در میوخ شارع اینجوری بگه مقتوع الخمریه چه حکمی دارد، هر دوتاش قابل تصوره. پس اینجوری نیست که بگیم که هیچ وقت به علم توجه نمیشود اونجور که آخون میگه، نمیشه در میگویم همیشه به علم توجه میشود اینجور که آقای نایی نمیگه، نه، تو علم درجه اول حق با آخونده، تو علم درجه دوم حق با آقای ناینیه. تو علم درجه دوم خود علم رو بحث میکنیم، آقای ناینی هم همینو میگه، ولذا هر کدام حرفش درسته اما در یه جایی، نه همه جا. صلی الله علیه و آله.